انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. دعوتو میکنم با ما باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی فرهنگی امشبمون.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. من امیر رضا مافی هستم و تا ساعت 21 با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه هاست که میتونید از اون طریق دیدگاه ها و نظرات خودتون رو پیرامون برنامه ارسال کنید و اگر موضوعی مد نظرتون هست اون رو با ما در میون بگذارید تا در برنامه مطرح کنید. تلفن روابط عمومی سازمان 162 منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون همه برنامه های سازمانه. همچنین پیشنهاد میکنم برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشهای تلفن همراهتون نصب کنید و ما رو از طریق اینترنت به صورت زنده و مستقیم بشنوید و به آرشیو همه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. شب و در برنامه گفتگوی فرهنگی قراره که پیرامون مسئله شناسی عرصه فرهنگ در عالم سینما با شما گفتگو کنیم. مسئله مهمی که از ابعاد گوناگونی میشه بهش نظر افکند و سینما رو اگر ما به عنوان زبده و خالص فرهنگ یک سرزمین بدانیم، اون وقت میتونیم نگاه جامعه تری بهش داشته باشیم. تا پایان با ما همراه باشیم. در استودیو من امشب میزبان جمعی شایسته از تهیه کنندگان قدیمی سینما هستم. آقای شایسته خدمت شما سلام و شب بخیر عرض میکنم.
بنده خدمت جناب عالی و عموم شنوندگان این برنامه سلام و عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم. امیدوارم گفتگوی امشب مفید واقع بشه.
متشکرم. همچنین جناب آقای سید رضا اورنگ از مدرسان و منتقدان سینما جامعه اورنگ، خدمت شما هم سلام و شب بخیر عرض.
خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
متشکرم. و در نهایت حضرت حجت الاسلام و المسلمین علی رضا برهانی آینده پژوه، حاجی برهانی خدمت شما هم سلام.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
های شایسته، یکی از مسائل مهمی که این روزها در عالم سینما مطرح هست، فیلمنامه هایی است که ما در واقع محصول نهاییشون رو روی پرده های سینما میبینیم و گویی که این فیلمنامه ها به مسئله یک طبقه در دوره های مختلف توجه میکنه. این که ما در ادوار مختلف نگاهمون به طبقات اجتماعی مختلف معطوف میشه و گاهن مد میشه، این رو شما ناشی از چی میدونید؟
عرضم به حضور شما، این مسئلهی که شما عنوان کردی خب مسئله حساسیه و ما اگر بخوام به تاریخچه این بحث پی ببریم، ما میتونیم مسئله مثلا دهه 60 70 اینطور نبود.
بله.
اون دهه به همه فیلم ما در مناطق مختلف کشور ساخته می شد، اقشار مختلف داخل سینما بودن، روی پرده می آمدن، ترک ها می آمدن، بلوچ ها می آمدن، لور ها می آمدن، عرب ها می آمدن، همه قشقا، بعد جوان، پیر، کودک، نوجوان. این به مرور در دهه 80 و در دهه 90 خیلی کاهش پیدا کرد، به لحاظ اینکه اقتصاد سینما دیگه اون کشش رو نداره.
بله.
یعنی از نظر اقتصادی اگر شما الان بیان سینما ایران رو ببینید، دقیقا به بحث جنابالی میرسیم که محدودیت شخصیت ها، محدودیت قومیت ها.
بله.
محدودیت لوکیشن ها، یعنی این اتفاق افتاده به خاطر که فقط مسئله اقتصاد سینما. الان مثلا میگم یه فیلمی هست که فیلم خیلی خوبه، این فیلم در لرستان میگذره.
بله.
تهیه کننده فیلم، کارگردان فیلم تصمیم میگیره این فیلم رو یواش یواش بیارن تو تهران. یه فیلم در آذربایجان میگذره.
بله.
اینو بیارن تهران. یه فیلم در سیستان و بلوچستان میگذره بیاد تهران. یعنی این با اومدن تهران یه اتفاقی میفته.
بله.
که قومیت ها در این سینما دیگه نابود میشن، قومیت ها فراموش میشن
و مسئله هم در زیل اون از
بله. بس و الان هم مثلا میگم ما الان کلی از فیلم هایی که داره در سینما ساخته میشه، من اینو گفتم، خیابان دکتر بهشتی، از اون طرف خیابان شریعتی، این طرف خیابان ولیعصر، میرداماد،
در همین چارچوب،
همین چارچوبه، یه آپارتمانی، یه خونه، یه چیزی، فیلم رو بسازن و برن، چون فیلم دیگه اون تنوع لوکیشن رو دیگه نداره، اون تنوع شخصیت رو در سینما،
تنوع درام رو هم نداره،
تنوع درام هم نداره،
درست های اورنگ،
به طب نداره.
بله، دیگه های شایستی گفتن، یه اتفاق افتاده. ببینید، اول اینکه فیلمنامه الان دچار مشکلات اساسیه.
بله.
شما دقت کنید، سالهاست دیگه میگم فیلمنامه تو ایران مشکل داره. کسی نمیاد بگه اصلا مشکل فیلمنامه چیه. اول مشکل پیدا بکنیم، بعد بیایم مشکلات رو حل بکنیم. یه اتفاق دیگه افتاده، آقای شایسته بیشتر در جمع خودتون هستید.
بله.
خیلی از کارگردان‌ها با اینکه توانایی نوشتن ندارن، میخوان خودشون فیلمنامه رو بنویسن. در اصل کارگردانی با فیلمنامه نویسی دو دنیای. بله. سواست. یعنی اگر میبینید خدا میبینید علی حاتمی داره فیلم نامه رو مینویسه، علی حاتمی یک نویسنده است. وقتی داره مینویسه با دیدگاه یک نویسنده است، کارگردانی میکنه با دیدگاه یک کارگردان.
بله.
الان بارها من خودم فیلم نامه دیدم، بعد کارگردان اینجا مثلا این پلان به ذهن نمومد، میگم پلانی نیست که، شما داستان تعریف کنی، از ابتدا شروع میشه، چه اتفاقی میفته به پایان برسه. این الان وقتی فیلمنامه دوچار مشکل بشه، بعد به قول آقای شایسته بحث اقتصاد پیش بیاد، وقتی من بدونم یه کار جمع و جور بکنم همون پول گیرم میاد شاید بیشتر، چرا به خودم زحمت بدم؟ چرا مثل علی حاتمی، مثل دورش مرجویی، مثل آقای تقوایی برم پژوهش کنم، زحمت بکشم برم لوکیشن ببینم، شهرک بسازم، میام توی آپارتمان. حالا من اینو مطمئن نیستم آقای شایسته هم کمک بکنن. اواخر دهه 60 اوایل 70 یه دستور عمل شفاهی اومد که جاهای شیک تهران نشون بده تو فیلم‌ها. دیگه از اون بدبختی نشون نده، یه طور نشون بدیم مثلا ساختمان‌های شیک و برج و این چیزا تو فیلم‌ها بیاد که چشمگیر باشه، هم علاوه سیاسی هم مردم اینا مثلا چه پیشرفت می‌کنن.
بله.
حالا اتفاقاتی که مثلا علی حاتمی یا کارگردانی مثل علی حاتمی بود با فرهنگ مردم سر و کار داشتن، با زندگی مردم، یعنی تمام تلاش این بود که نشون بدم ما هم ایرانی هستیم، هم فرهنگ داریم، کشور پیشرفته ای هم هستیم. الان شما اکثر فیلم‌ها رو که ببینید حتی تو تلویزیون یه جورایی به فرهنگ ما دارن آسیب می‌زنن.
بله.
الان شما کارگر هر کس همه احترامش واجبه، همه دارن پشت میز غذا می‌خورن. همه آشپزخونه اوپن دارن، همه دارن غذای فلان، همه اتفاقا میفته. ولی واقعا تمام جامعه اینه. با بخشی از جامعه هم تو آیشه هستگو بخشی از جامعه رو بردیم تو فیلم.
این متأثر از گلوبالیزیشن هم میتونه باشه. شاید اینجا آقای برهانی بتونن به ما کمک کنن. آقای برهانی، با وقتی که آیه شایسته و آیه اورنگ از منظر سینمایی به عنوان دو کارکشته عرصه سینما تهیه کننده و از مدرسان با سابقه سینما به سینما نظر کردن، اما اگر ما بر اساس آینده پژوهی و بر اساس مسئله شناسی به سینما نور بیاندازیم و بخوایم راهبردهایی که باعث این تغییر ذائقه یا یکسان شدن ذائقه هست رو کشف کنیم، به نظر شما اون چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، مسئله از اینجا شروع میشه که سینما از غرب زمان شروع شد که دیدن نمیتونن حرفاشون رو و فرهنگشون رو به صورت کتابها و نوشتار بر جوامع دیگه و جامعه خودشون حاکم کنن.
بله.
از بعد از انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه یه اتفاقی رخ داد به نام صنعت سینما.
بله.
که از اولم به عنوان یک کار فرهنگی و هنری صرف نبود، از اول یک کار صنعتی بود که یک صنعت منحصر به فرد خودش بود که بحث اقتصاد و تحول جوامع نقش بسیار پررنگ داشت و عنصر حیاتی این ماجرا بود.
اما نکته اینه که آقای برهانی، اونها در مسئله شناسی در ادوار مختلف، یعنی چه اون دورانی که نظام استودیویی در سینمای آمریکا حاکم بود، چه بعدتر که استودیوها تبدیل به کمپانی هایی شدند یا شرکت هایی شدند که از استودیو خارج کردن و اتفاقا تو این سالها هالیوود هی باز میگرده و اون دوران شکوه استودیوها رو تو توسط کارگردانای مختلف بازنمایی میکنه. میخوام یه چند قدم بیام جلوتر، از یعنی برش فرهنگی اگر به مسئله داشته باشیم، اونها مسائلشون رو چگونه میابند؟ یعنی مسئله شناسی فرهنگی برای اونها چگونه اتفاق میفته؟ یا اساساً چگونه باید اتفاق بیفته؟ شاید اینطور
در ابتدا خوبه شاید اینطوری نگاه کنیم که اصلا عرضم خواستم به اینجا برسونم که آبشخور فرهنگ غرب کجاست؟ سینما از کجا شکل گرفت؟ و الان سینمای ما و فرهنگ ما آبشخورش کجاست؟
درست.
ببینید، وقتی فرهنگ غرب فرهنگ اومانیسمه، یعنی همه چیز برای انسان، همه چیز در اختیار انسان، همه چیز برای انسان.
بله.
وقتی این فرهنگ بر جامعه غربی حاکم هست، خب این فرهنگ میاد در سینما، یعنی دقیقا این مفهوم اومانیسم رو میان تبدیل به فرم میکنن. وقتی ما تبدیل به فرمش رو میبینیم، دقیقا اون زندگی ها، اون رفتار ها و حتی فیلم های مثل چارلی چاپین از اونجا گرفته تا فیلم های هالیوودی و فیلم های آخر الزمان.
من حرف دارم در مورد اینا، ولی حالا بعدن.
فیلم های الانی که داره ساخته میشه، همه اینا مبتنی بر این فرهنگه.
بله.
یعنی حتی مفهوم منجیگرایی هم که اینا میان به تصویر بکشن، یک منجیگرایی هستش که با محوریت آمریکا داره اتفاق میفته.
بله.
و این باز برای انسانه، یعنی باز انسان محور این.
و در وضع سینما ایران شما چگونه میبینید؟
بله. در وضع سینما ایران هم همین اتفاق میفته، یعنی اگر ما سینمای الان از تهیه کننده تا کارگردان تا نویسنده همه دارن مینالن و واقعا دلسوزان این صنعت واقعا دغدغه دارن و نگران ماجران به خاطر اینکه سینمای ما تصویر فرهنگ ماست. یعنی یک زمانی یک عنصری در جامعه ما اتفاق میفته که کل فرهنگ جامعه ما رو درگیر خودش میکنه به نام دفاع مقدس. تمام فرهنگ اون زمان
ببینید، شما میگید که فرهنگ غربی متأثر از اومانیسم و ما هم میپذیریم، یعنی حالا با یک توضیح دیگه که سوبژکتیویسم چگونه به اومانیسم ختم شد. فرهنگ ما چیست که قراره به قول شهید آوینی ما ابزار سینما رو مسخر کنیم؟ اون فرهنگ، مسئله فرهنگی ما چیست که اون رو باید در آینه سینما ببینیم؟
دقیقا همین رو داشتم عرض میکنم. ببینید، یک زمانی ما یک عنصر فرهنگی در جامعه داریم که همه جامعه ما درگیر اونه، مثل دفاع مقدس.
این مصداق فرهنگی نیست؟
همین رو عرض میکنم. یک زمانی از دهه 60 که عبور میکنیم وارد دهه 70 وارد دهه 80 و الان میشیم، ما الان دچار ولنگاری فرهنگی هستیم. یعنی فرهنگی حاکم بر کشور نیست، یک ولنگاری فرهنگی وجود داره که دقیقا تصویر این مفهوم ولنگاری فرهنگی رو ما داریم تو سینما مشاهده میکنیم.
آیه شایسته، شما موافقید با این تعبیر؟ با ولنگاری فرهنگی اول بگید موافقید یا نه؟
نه، به اون صورت من موافق نیستم.
بله.
شرایط طوری شده که به اصطلاح کارگردان ها، تهیه کننده ها دارن به اجبار دارن تن به این جریان میدن. یعنی اگر ما بررسی کنیم، همونطور که آقای اورنگ هم اشاره کردن،
بله،
ببینید کارگردانای ما دوست دارن فیلم نامه بنویسن.
بله.
خب این فیلم نامه هم می‌نویسن خودشونو میان، ولی دیگه اون فیلم نامه نویس قدر که به اصطلاح بشینه اون فیلم نامه کار کنه و از به اصطلاح همون چیزی که شما میخواین، قومیت های مختلف، سنین مختلف، مسائل مختلف رو بیاره توی اون، اون نیست. ببینید، ما یه زمانی مرحوم حاتمی تو دفتر ما کار میکرد.
بله.
مرحوم حاتمی الان فیلم نامه‌اش هم از دفتر، حالا یه رو تشویقتون نشون میدن، 6-7 تا فیلم نامه آماده داشته. میگه آقا، من میگه آقای حاتمی این فیلم نامه خوبه؟ گفت نه، هنوز موقعش نشده. آقا این خوبه نوار. یعنی برای مثلا یک فیلم نامه باور کنید 5 سال 4 سال روش کار میکرد، روی فیلم نامه. الان ببینید یه خود مشکل شده.
بله.
یعنی شرایط اقتصادی که من اشاره کردم همینه. واقعا شرایط اقتصادی طوریه که فیلم نامه نویس میذارن کنار، میشه کارگردان. کارگردان بازیگر پارت تایم به اصطلاح انتخاب میکنه.
بله.
بازیگری که داره این فیلم سینمایی کار میکنه، از اون طرف یه فیلم سینمایی دیگه داره کار میکنه، از اون طرف داره یه دونه شبکه خانگی هم داره کار میکنه،
گاهی ممکنه مجری تلویزیون هم
باشه. یعنی ببینید، اون این دیگه اجازه به اون فیلمساز نمیدی که بیاد بشینه مسئله اجتماعی رو بیان کنه. دیگه شما توی فیلمای سینمایی دیگه زیر پوست شهر رو دیگه نمیتونی ببینی، دیگه بدوک رو دیگه نمیتونی ببینی.
دقیقاً همین میخوام بگم. ببینید، ما الان دو موضوع در سینما داریم. یا فیلمای کمدی داره ساخته میشه
بره،
که برای فروشن
بره،
و به قول آقای جیرانی به سینمای بدنه متعلقن، یا فیلمهای شاید هنر تجربه‌ای، یا فیلم‌های معناگرا، یا فیلم‌هایی که لو باجت قرار بود باشن، قرار بوده که با بودجه کم ساخته بشن، میرن دو تا سوپر استار بازیگر مشهور رو هم برمی‌دارن میارن که مثلا بگن ما. و یک شکافی وجود داره که دقیقاً فیلم‌هایی که مثال زدید دیگه تو این کاتگوری، تو این مقوله قرار نمی‌گیره.
یعنی الان شما بررسی می‌کنید، می‌بینید فیلم عین بدوک دیگه ساخته نمیشه.
دقیقاً.
فیلم عین زیر پوست شهر، عین مادر، اینا ساخته نمیشه.
شما نگاهتون اینه که مسئله اقتصادی.
من اقتصادی و اولویت میدم 100% به این قضیه. چون که مسئله اقتصادی که میاد دفتر هدایتی منده یه فیلمو برآورد می‌کنم، مثلا 1.7 میشه 3.7، یکو میگم آقا یه فیلم رو میسازن 3 میلیارد میشه 5 میلیارد. یعنی موقعی که فیلم شروع میشه که دیگه نمیتونم به عنوان تهیه کننده کارو بذارم زمین، که نمیتونم این کارو بکنم، از اون طرف میام مجبورم که به اصطلاح بودجه بره بالا. خب بودجه بره بالا، برگشت اون نمیشه. یعنی یک جوری که دارن تهیه کننده اینا به مرور دارن میرن کنار.
بله.
یعنی یه اتفاقی که افتاده تو این قضیه که تهیه کننده میره کنار، فیلم نامه نویس میره کنار، یه دونه فیلم نامه یه کارگردانی داره یه دفتر مراجعه میکنه میگه آقا من این فیلمو میخوام بسازم، منم میگم آقا بساز بسم الله.
مثلا خیلی خود دفاتر هم حالا
خود دفاتر هم تعطیلن تعطیلن خیلی دفاتر. یعنی الان آماری که الان در مورد دفاتر پخش یا دفاتر تولید اگه شما بگیرید، مثلا دفتر تولید بود، دفتر تولید معنی داره.
بله.
یکی فیلم یه واحد فیلمنامه داشت، 3-4 تا فیلمنامه نویس بودن روی کار میکردن، فیلمنامه یکی دو سه میومد
سر کار، مثلا کارمندا ترجیح میدن دیگه شخصی کار کنن به خاطر مالیات و این مسائلی که
دقیقاً درست میفرمایید، دقیقاً درست میفرمایید.
آیا اورنگ غیر از این مسئله اقتصادی به نظر شما چه دلیل دیگری وجود داره تا ما فیلم هایی با مسائل اصلی فرهنگی خودمون نمیبینیم؟ من صرفا مسئله اجتماعی رو مد نظر ندارم، مسئله اقتصادیمون، مسئله سیاسیمون.
یه توضیح بدم راجع به صحبت حاج آقا.
بله.
حاج آقا تاریخ سینما رو مشخص مطالعه کرده. یه حاج آقا اون ما که سینما خلق شد بعد از لومیر، اون ما یه پدیده بود، اون یک پدیده برای همه جالب بود، تعجب میکردن چی هست. نمایش اولیش هم تو بیغوله ها و تو انبار ها اینا بود و جالب همینه، اولین مخاطبای سینما ردوهای پایین پایین جامعه بودن. بعد یه سری آدم های سرمایه گذار تهیه کننده اومدن دیدن نه این ظرفیت بزرگی داره، وارد شدن که بعد این اتفاق ها افتاد. این های مافی خودتون میدونید دیگه، ما یکی بزرگتری مشکلاتمون تو ایران مشکل ژانره، محدودیت ژانر داریم ما. یه اتفاق دیگه اینه که بیشتر کارگردانایی که خواستن مثلا هنری درست کنن رفتن سینمای غرب و فرانسه رو دیدن، از این چارچوب بیرون نمیان.
یا غرب فرانسه رو دیدن یا غرب اروپا شرقی رو دیدن.
یا اروپا شرقی کارگردان مدن تاثیرگذار بودن. ایراد نداره تو با یه جا شروع بکنی، ولی اگه بخوای بمونی کارگردان بمونی بعد جامعیت داشته باشی نسبت به این کار دیگه.
بله.
الان مثلا شما هالیوود مستاق دیگه، مثلا بگید آقای اسپیلبرگ فلان فیلمو بساز، نمیگه من کمدین ساز نیستم، نمیگه من جنگی نمیسازم، اگر خودش باور کنه فیلم نامه رو میاد کار میکنه. یعنی تو ژانرهای مختلف ما الان نیا کنیم، ژان فیلم وحشت داریم، فیلم فضایی داریم، تخیلی اصلا نداریم ما.
یعنی شما معتقدید که مسئله ها ذیل ژانرها ممکنه که بازنمایی بشه؟
یک مسئله اینه، یک مسئله هم که آیه شایسته گفتن بحث اقتصادیه، یکم توانایی آدماست. حالا ما اگه مثلا علی حاتمی خدا بیام میذاریم، کسای دیگه هم هست، ناصر تقوایی هم هست، اینا خودشون با نوشتن اومدن تو سینما.
بله.
یعنی سینما رو شناختن، ادبیات رو شناختن، تئاتر و فیلم رو شناختن، با یه پشوانه قوی اومدن. الان بیرون آقای شایسته مثال میزنن راجع به ریزه‌کاری های علی حاتمی، همین که ایشون میگن که فیلم رو میگه موقعش نشده، یعنی شرایط میشناسه، یعنی اجتماع رو میشناسه، یعنی مردم رو میشناسه، سینما رو میشناسه.
حتی آیه حاتمی هم ذیل ژانر قابل تعریف بودن، ژانر بودن.
علی حاتمی از اول یک راهی رو انتخاب کرد، همونطور که فردوسی رفت سراغ شاهنامه، علی حاتمی رفت سراغ فرهنگ مردم.
بله.
مون چون تو چارچوب دیگه خیلی کمتر داره، شما کمتر میبینید.
من میخوام ببینم که در ببخشید که میخوام برای شنونده هامون منقح بشه، میخوام ببینم مسئله در تم یا مسئله در ژانر. چون وقتی که ما ژانر رو میگیم شاید مخاطب فکر کنه که داریم درباره فرم حرف میزنیم، فرم صرف داریم صحبت میکنیم. وقتی درباره مسئله شناسی فرهنگ داریم در عرصه سینما صحبت میکنیم، شاید تم موضوع باشه. یعنی این که مرحوم حاتمی که خدا رحمتش کنه به واقعا برگردان سینما ما حق داره، اگر این نگاهی که شما میفرمایید که به توده مردم پرداخته، ما این رو میتونیم تماتیک بررسی کنیم. یه موقع از شما میتونید یعنی معتقدید که این یک ژانره که علی حاتمی در سینمای ایران ابداع کرده. میخوام ببینم که موضعتون
یک
کدوم؟
تفکره
یک جهانبینی.
یک جهانبینیه، اصلا با تم و ژان کاری نداره، مثلا با فرم کاری نداریم.
درست.
یک تفکره. ما خیلی کارگردان دنیا داریم که صاحب تفکر هستن.
بله.
یه اتفاقی تو سینما پیاده میکنن. حالا علی حاتمی مثال بود. شما مثلا ناصر تقوایی، شما این فیلمش نگاه کنید، نگاهی هم به ادبیات داره.
بله.
الان فرض کنید شما فکر کنید یه برنامه بود بس سینمای اقتباسی بود.
بله.
که بنیاد فایق گفت ما همچین کاری انجام میدیم
در تلویزیون. بله.
این سینما اقتباسی خیلی به صرفه است، حدود 80% فیلم هالیوود اقتباسیه.
بله.
ولی ما تو ایران نداریم. دو تا مشکل هست. اول اینکه فیلمنامه‌نویسامون خیلیاشون با سینما اقتباس آشنایی ندارن.
بله.
بعد ادبیات مشکل داره. ادبیات ما تصویری نیست. یعنی یه نفر میاد حرف میزنه میره جلو.
و اون ادبیات هم ریشه در همون مسائل ما نداره. یعنی حتی چون به هر حال من خودم از ادبیات آغاز کردم، یعنی وقتی که رمان ها رو امروز میبینیم، میبینیم که ادبیات فاصله داره. این سینمای ما یک بخشی از مردم در ادبیات ما جا داره.
خوبه شده که دغدغه شخصیه. یه قصه دیگه اومده تو ذهنم، میخوام مثلا خیلی جالبه. خب شاید برای تو جالبه، برای 70% مردم جالب نباشه. یه طرح تو ذهنم اومده، میخوام اینو فیلم درست کنم، خیلی خوبه. از نظر شما خوبه. بارا شده مثلا فیلم نمیشه که آره من فکر میکردم این اینطوریه یا یه طور دیگه شد. چرا؟ چون جامعیت رو در نظر نگرفت. فیلم اجتماعی که آیه شایسته اشاره کردن، خب دغدغه کارگردان بود. از اولین فیلم شروع شد که کار ساخت بعد از تلویزیون، فیلم اجتماعی بود دیگه. زرد قمری اجتماعی بود دیگه. تم طنزم داشت. خارج از محدوده اجتماعی بود. نرگس همه موضوع اجتماعی بود دیگه.
تا زیر پوست شهر و تحولات سیاسی نیمه دهه 70.
آره اون تحولات سیاسی به سینما ما خیلی ضربه زد، به مطبوعات ما خیلی ضربه زد. مثلا یک دوره بود آقای شایسته یادش دیگه، شما هم حتما، دهه نیمه دوم 70 یه موضوع عشقی باب شد، تمام فیلم‌ها همین بود.
در دوران اصلاح
عشق و علایزا، عشق و علای فلان، عشق و علای فلان. یه کار اینقدر انجام میدیم
که مبتذل
خسته میشن.
زمان آقای داد.
بله.
سیف الله داد.
بله. یه دورشم باید داد میخورد. یعنی ایجا شروع شد، در اواخر 60 شروع شد، تو اونجا حاد شد دیگه. اینو یادم بیاد اول بگم. سینمای هالیوود یه شعار داره، روی این شعار مونده، الانم هست. شعارش اینه: همیشه حق با مخاطبه. یعنی همیشه نگاه میکنه ببینه مخاطب چی میخواد.
بله.
بعد نگاه میکنه مثلا ما مخاطبای مختلف داریم تو کشور خودمون، بعد میره سطح جهان، سعی میکنه برای تمام مخاطبای یک نوع فیلم داشته باشه، برای آدمایی که سنشون بالاتری یه فیلم داشته باشه. هنوز تو هالیوود سینمایی هستن که فیلمای کلاسیک نشون میدن.
بله.
فیلمای هنری هم نشون میدن تو سالن‌های کوچیک. یعنی نمیگذارن مخاطب دستشون در بره. الان ما فیلمسازی داریم خودتون در جایین، میگه فقط فیلم هم رو پرده، پولیش هم که خودش نداده که، مهم نیست براش.
حتی حالا آیه اورنگ جالب، اون زمانی که فارابی آیه شایسته بالاخره امکانات رو میداد و امکانات حصر در فارابی بود و بودجه صرف میکرد، کارگردان ها بیشتر در پی این بودن که آقا این پولی که این از بیت المال داریم میدیم و برگردونیم. یعنی الان که پول از جاهایی میرسه، سرمایه گذاره میگه که فقط پول خرج کنیم که اسم من فقط در تیتراژ باشه.
آره ببینید، یه دوره‌ای بود دهه 60 هم که شایسته اشاره کردن، همه میخواستن هنرشون نشون بدن. بحث اقتصادی مرحله دوم بود دیگه.
به.
شما حتی سریال‌ها رو نگاه کنید، ببینید خیلی ساده است، مثلا سریال آینه ساده است ولی انقدر جذاب. الان شما میتونید نگاه بکنید دیگه. الان پول حرف اول آخر میزنه. حالا آقای شایسته که تهیه کننده قدیمی هستن، الان تهیه کننده کارت گرفته، نه دفتر که دفتر تولید که هیچ جای شایسته دفتر هم نداره، هیچ هم نداره، دو تا فیلم بازی کرده بهش کارت تهیه کنندگی دادن.
نه از این که افتاده یا کارگردانی که جدیدن مجوز کارگردانی گره،
وقتی از مدیر سینمایی که با سینما آشنا نیست و تهیه